رفته بود و روز تصمیم گیری برای اعلان جمهوری نزدیک می شد، عالم مجاهد آیت الله سید حسن مدرس در برابر این عمل ایستادگی کرد و سعی داشت از تصویب آن جلوگیری کند. در این میان مشاجره‌ای بین سید محمد تدین رئیس مجلس شورای ملی با سید حسن مدرس روی داد که پس از هتاکی تدین او به همراه طرفدارانش از مجلس خارج شدند و مجلس از رسمیت افتاد. پس از آن مدرس از جلسه خارج شد و در سرسرا که نمایندگان جمع بودند به ایراد سخن پرداخت. در این هنگام دکتر حسین بهرامی به تحریک تدین به مدرس نزدیک شد و سیلی محکمی به صورت مدرس نواخت، به طوری که عمامه او از سرش افتاد. این حادثه چنان زشت و دور از انتظار بود که برخی نمایندگان آن را محکوم کرده و از جرگه هواداران جمهوری و سردار سپه خارج شدند. در آن زمان این سیلی را سیلی به جمهوری تعبیر کردند که در نهایت به شکست آن تر انجام. بله اینطوری بود آقای مومن.
بله خب اگه اجازه بدین در مورد این اتفاق با آقای دکتر علی پری تهرابند گفتگو بکنیم و بله. ببینیم که اصلا ماجرای این جایگزین شدن جمهوری به جای مشروطه چه بود. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و یکایی که شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که فرصت پیش اومد در خدمتتون باشم.
سلامت باشید آقای دکتر. این ماجرای جایگزینی جمهوریت به جای مشروطه سلطنتی چه بود؟ چون گاهی آدم احساس میکنه که این تعابیر سیاسی اصطلاحات سیاسی در مثلا زمانهای مختلف یک تعریف دیگه‌ای پیدا میکنه یا نمیدونم یه مقدار برداشت ازش متفاوت میشه با ذهنیت امروز ما. یه مقدار برای خود من سواله که چرا در واقع مخالفت میشد با در واقع این جایگزینی؟ از زبان شما بیشتر بشنوید.
بله اگر به قانون اساسی دوره مشروطه توجه بکنیم، در قانون اساسی مشروطه پاسخ شما داده میشه به این بله. جهت که عنوان میشه که شاه به عنوان یک فردی هستش که سلطنت میکنه و حکومت به دست مردم هست. خب حکومت که به دست مردم هست به واسطه نمایندگانی یا منتخبین هست که به عنوان وکلا در مجلس حضور پیدا میکنن.
بله
این در واقع تفکیه قوایی هستش که در ایران عزیز ما در حدود سال 23 سال گذشته زمینه‌اش ایجاد میشه و نظام مشروطه در ایران برقرار هست. یعنی آن چیزی که آزادی خواهان ایران به دنبالش بودن دست پیدا میکنن، یعنی در واقع سلطنت که موهبتی الهی برای شخص پادشاه بود و در سیاستنامه نظام ملک هم بهش اشاره میشه، تبدیل میشه به این که حکومت موهبتی از طرف مردم بر شخص شاه هستش. این رویه وجود داشت و نظام مشروطه با این ساختار شکل میگیره. نخست وزیر جایگاه ویژه خودشو داره، وزارت جنگ در اختیار شخص نخست وزیر هست، هیئت وزرایی وجود دارن که نمایندگان مجلس انتخاب کنن، بنابراین تمام تمشیت امور و ساختار حکومت به شکلی در اختیار مردم هست، حالا به صورت واسطه و غیر مستقیم.
بله
خب نظام جمهوریتی در ایران مطرح میشه، یک ساختاری داره، یک داستانی داره که میتونیم بگیم که زمانی که امان‌الله خان در افغانستان، رضا خان در ایران و مصطفی کمال پاشا ترک در ترکیه ظهور پیدا میکنن در عرصه سیاست، یکی از فرمول‌ها برای جایگزینی نظام سلطنتی و تبدیل به یک نظام جدید نسخه جمهوریت بود. خب رضا خان هم در سال 1302 که بحث جمهوریت مطرح میشه در مقام یک نخست‌وزیر هستش. اگر سید حسن مدرس با این قضیه مخالفت میکنه به این جهت هستش که جامعه ما هزینه هنگفتی بابت تحقق مشروطه داده بود و عملا آن چیزی که اختیار و اراده این مردمی هست در نظام مشروطه برقرار بود و الزاما نیاز به یک سری تغییرات و اصلاحاتی داشت که تغییرات و اصلاحات محرومیت های نسبی که در جامعه ایران صورت گرفته رو مرتفع میکرد.
بله.
در این راسته هستش که مدرس با بحث جمهوریت رضا خان مخالفت میکنه و این چنین فرایندی رو در نظر میگیری که میباید فضای جمهوریت پیش بره که با نظام مشروطه تداخل نداشت. میرزاده عشقی یا میرزاده عشقی و دیگران هم مخالفت های خاص خودشون رو در رابطه با نظام جمهوریت دارن، مقالاتی دارن، اشعاری دارن و تو این راستا حرکت هایی رو انجام میده. اما مهمترین حرکت رو سید حسن مدرس انجام میده با طیفی که باز به عنوان هرچند اقلیت در فضای مجلس هستن کار رو پیش میبره و در نهایت طرحی که شکست خورده یا به تعبیری میتونیم که برآمده از قرارداد 1919 هست و ناکامی 1919 هستش به سرانجام نمیرسید. در نهایت کشوری مثل انگلستان تصمیم برای این میگیره که با تغییر نظام سیاسی در ایران و نظام حاکمیتی قاجاریه و تبدیل اون یک نظام حاکمیتی نوین بتونه جایگزینی داشته باشه برای طرحهای شکست خورده خودش.
بسیار
این هستش که بحث جمهوریت مطرح میشه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر تهرابند، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین.
زنده باشید. بدرود.
خدا یار نگهدارت.
به یاری یزدان ما ایرانیان تو این هزار سال به پیروی از خوانندگان شاهنامه و یا نقالانی که کمتر آگاهی داشتند از کار ایران و فرهنگ شکومند ایران گمان بردیم که شاهنامه فقط داستانهای نبرد بین رستم و افراسیاب و مثلا سهراب و اسفندیار و ایناست، در حالی که شاهنامه بزرگترین اثر علمی جهان هزار سال پیش است و مطالبی در این کتاب شاهنامه آمده که بعد از 700-800 سال دانش اروپایی به اونها رسیده. و از جمله این که ما میبینیم در شاهنامه آمده که کیومرس پدیدار شد. کیومرس در زبان اوستایی هست گیه مرته. این که من میگم زبان اوستایی برای این که زبان فارسی ما مستقیم به مادرش زبان پهلوی دوره اشکانی ساسانی وابسته است و اون واژه ها مستقیم به مادر زبان اوستایی، کهن‌ترین زبان آریایی جهان زبان اوستایی است. البته اروپا از رو دشمنی ما تقریبا 40-50 ساله که میگن هندو اروپایی که این اشتباه است، همون زبان آریاییه که در اوستا کهن‌ترین نمونه اون اومده. در اوستا این کیومرس به گونه گیا مرتا اومده است. گیا یعنی جان که ازش گیاهو گیان کردی و گوزن و گاو و اینها همه برآمده، به خصوص گیان کردی. مرته یعنی میرا. گیه مرته بر رو هم یعنی جان میرا، یعنی جان در جهان پدید اومد و ویژگی جان اینه که بمیره. این مربوط یه شخص نیست، اگرچه نقاش ها اومدن که عمرس پیر مردی کشیدن که ریشتو رو مثلا چوب دستش رو اینها، اما چنین نیست. این به چند صد میلیون سال پیش برمیگرده. گیا مرتا جان میرا. بعد وقتی که این کم کم انواع مختلف جانداران هی پیشرفت میکنن و گونه‌های بهتر و برتر پدید میاد، به جایی میرسه که در شاهنامه دیگه پسر بود مرو رو یکی هوشمند خردمند و همچون پدر پایبند، سیامک بودش نام و فرخنده بود. کیومرس را دل به دو زنده بود. سیامک در اوستا هست بود سیامقه. سیاو یعنی سیاه، مقه یعنی قار، ازش واژه مقاک ساخته شده در زمان فارسی الان، یعنی قار سیاه، یعنی یه سرمایی که افراد بشر ناچار شدن به قار پناه ببرن، در قار سیاه زندگی کنن. ان نخستین سرمایه جان جهان بود از چهار ورمی که از 3000 سال پیش به این طرف مثلا دانشمندان زمین شناس اونها رو تشخیص دادن. پیشتر یه سرمایه بوده، ورمی بوده به قول زمین شناسان اروپایی که 1 میلیون سال طول کشیده. بعد اون سرما از جان کره زمین رفع شد، بعدن از 3000 سال پیش به این طرف 4 تا سرما پدیدار شده. بهش میگن ورم 1، ورم 2، ورم 3، ورم 4. این ورم 1 بوده که پیرامون 80000 سال پیش اتفاق افتاده و افراد بشر به غار پناه بردن. شما براتون مشکلی نیست توجه کنید، در غار بودن اینها کم کم زبان رو فرا گرفتند. یک بار در یه جایی بودم که تلویزیون روشن بود و نگاه کردم، دیدم که دو انسان نخستین که در آفریقا هنوز هستن که برهنه هستن، اینا با هم دیگه سخن میگفتن. سخن گفتنش این بود که یکی از اینا مثلا صدای کلاغ رو در میورد، قار قار قار، اونی که میخندید. یکی صدای سگ رو در میورد، اونی که میخندید. یعنی گفتارشون تقلید آوای جانوران بود که هنوز در کره زمین اینا هستن. خب این در سرمایه سیامک همینطور شد، از آواهایی که از جان جهان برمیاد تقلید کردند و کم 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 فعل به وجود اومد، کم کم صفت به وجود اومد، کم کم حرف به وجود اومد، تا به این صورتی رسید که الان ما داریم. الان در زبان فارسی خوشبختانه هنوز آثار اون گفتارها هنوز هست، یعنی مثلا میگیم شرشر آب، یا بعضی ها میگن شرشر آب، در خراسان میگن شرشر آب، این صدای شرشر آب داره میگه، هنوز ما در بیانمون هست و در واژه آبشار هست. این واژه آبشار ممکنه مثلا در کلام یه دانشمند بزرگی مثل سعدی هم بیاد، ولی اون شار هنوز نشون داره میده از گفتارهای نخستینی که بشر از آواهای طبیعت آموخته. یا مثلا فرض کن که قارقار کلاغ هنوز هست، آوای کلاغ تو سخن ما هست، یعنی رفته تو سخن ما، کم کم زبان اصلاح پذیرفت، پیش رفت، به صورتی در اومد که امروز ما اون رو به کار میبریم. پس پسر بود مرو رای گوشمند، خردمند و همچون پدر پایبند، سرش راست بر شد چو سرو بلند، یعنی کم کم سرش راست بر شد. ببینید این دانشی که حدود 200 سال اروپا بهش دست پیدا کرده، هیچ کس هم تا به حال شاهنامه ما رو از این دیدگاه نخونده، هیچ کس به شاهنامه از این دیدگاه توجه نکرده که این داره میگه سرش راست بر شد چو سرو بلند، یعنی این میان اون نیاکان اولیه ما که خم بود، اول از چهار دست پا می رفتن، بعد کم کم دستشون اومد بالا، بعد کم کم خم کم کم شد تا وقتی که سر راست برشست و سر بلند، یعنی در حقیقت پیکری که امروز انسان داره همینطوره که حدود 80,000 سال پیش اتفاق افتاد در غار سیامک. هم زبان را آموختند، هم پیکرشون بلند شد. من خواهش بکنم از فرزندان ایران به این عظمت در کار شاهنامه توجه کنم. شاد باشید.
بله، صحبت‌های ارزشمند استاد فریدون جنیدی رو با هم شنیدیم. خدا حفظشون کنه ان شاءالله. شاهنامه پژوه، زبان شناس، همه چی تموم.
بله،
درجه یک. بله
بله، یکی از انسان‌هایی که واقعا افتخار ما ایرانی‌ها هستن. بله. نکاتی که داشتم میگفتن من به ذهنم رسید که این بیت از فردوسی رو حتما بهش اشاره بکنیم، که در یک جایی فردوسی خودش در واقع توجه میده به مخاطبش و میگه که تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان. و تو بیتای بعدیش مطرح میکنه که اینا در اینها رمزها و رازهایی است که با تأمل و تعقل بیشتر باید اونها رو کشف بکنیم، صرفاً داستان پردازی نیست.
بله، درس اخلاقه، درس دینه.
دقیقاً، اصلا مدام داره از خرد و اخلاق صحبت میکنه فردوسی در شاهنامه،
و چقدر لذت میبریم هر بیت شاهنامه رو. و واقعاً باعث افتخاره که فردوسی کبیر چقدر زیبا سرودن، چقدر عالی، با کیفیت، تا ابد دیگه مثل اینو نخواهد.
بله، من پریروز که روز پایان سرایش شاهنامه بود یه چیزی نوشتم در فضای اینترنت برای مخاطبانم و سه چهار تا توصیه کردم که میخوام اینجا هم تکرارش بکنم، و اون این که شاهنامه رو بخونیم، از بزرگ بودنش، قطور بودنش یا چند جلدی بودنش اصلا نترسین، داستان به داستان چنان شما رو با خودتون میبره که واقعا نمیتونید حتی کتابو زمین بذارید. اگر اوایلش یه مقدار کند پیش رفتید یکم صبوری بکنید، چون بله، تازه وارد شدید، ممکنه با بعضی از واژگانش آشنا نباشید، اما بعد از اینکه اون دوره رو طی بکنید حتما جذابیت‌های داستان شما رو با خودش حتما میبره.
درود فراوان. اینجا برنامه زنده سرزمین نوروزه، در خدمت شما هستیم.
سلام و درود بر شما عوامل فرهیخته رادیو فرهنگ، برنامه زیبا و محبوبم سرزمین من یا سرزمین نوروزی امروز. خیزید و خزارید که هنگام بهار است، باد خنک از جانب فرهنگ وزان است، من به جایی که پاسخ بدم به سوال شما، باید دور شما عرض ادب و احترام کنم، تقدیر و تشکر کنم. انشاءالله سال خوش و خرمی رو براتون آرزومندم. از همه تلاش هاتون و همات شما در یک سال اخیر سپاسگزارم و در مدرسه دانشگاه حضور شما که سرزمین من آموختم و بدین وسیله تقدیر میکنم به عنوان یک دانشجو و آرزوی توفیق دارم. ارادتمند شما رحیم اخوان هستم از آمود.
خیلی متشکریم از آقای اخوان، دوست و یار همیشگی رادیو فرهنگ، که لطف دارن تماس گرفتن. پیشا پیش نوروز بر شما مبارک باشه. در خدمت شما هستیم و یه بار دیگه من پرسشو بگم، چون چند دقیقه بیشتر فرصت ندارید تا به پرسش شما پاسخ بدین. روستاهای تاریخی که دارین، سرزمین پدریتون، مادریتون، هر جایی که هست بفرمایید، معرفی کنید. 220-58-800 شماره تلفن ماست و 30558 هم سامانه پیام کوتاه ماست.
خب اگر اجازه بدید بریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من، که حالا دیگه با توجه به اینکه داریم به نوروز نزدیک میشیم بهتر بگیم امروز در تاریخ سرزمین نوروز. آقای رضا مختاری اصفهانی هر روز ما رو آشنا میکنن با وقایعی که در همون روز رخ داده. آقای مختاری به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین نوروز. روز و روزگارتون به خیر باشه.
خیلی متشکرم.
سرزمین خواهش کنم، سرزمین نوروز میشه گفت که از شبه‌قاره هند تا دریای مدیترانه رو شامل میشه.
بله.
آسیای میانه و آسیای صغیر، بین النهرین و هند و بحرین و خلیج فارس، اینها همه سرزمین نوروز هستن.
بله، همینطوره، برقرار باشه این سرزمین نوروز. با شما همراهیم که وقایع نوروزی یا حالا احتمالاً غیر نوروزی رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1301 که زادروز دکتر عبدالحسین زرینکوب هستش. بهم. دکتر زرینکوب در واقع میراثدار تاریخ نگاری فارسی هستش، تاریخ نگاری که با کسی مثل ابو علی محمد بلعمی وزیر سامانیان شروع شد و ما فقط با یک متن تاریخی مواجه نیستیم.
بله.
بلکه با متن ادبی هم مواجه هستیم و دکتر زرینکوب در تاریخ و ادبیات و همچنین نقد ادبی چهره برجسته و شاخصی بودش و میشون وقت آدم تاریخ نگاریش رو میخونه، حالا از کتاب های مثل دو قرن سکوت و تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ مردم ایران و روزگاران ایران و همچنین کتاب های ادبیش مثل پله پله تا ملاقات با خدا، تصویر سازی هایی که میکنه نشون میده که ما تنها با یک تاریخ نگار یا یک ادبیات نویس مواجه نیستیم، بلکه یک نویسنده‌ای که تصویری از گذشته برای ما می‌سازه و تحلیل‌ها و تفسیرهایی که از در واقع وقایع می‌کنه در یک متن پخته در اختیار خواننده می‌ذاره و به همین جهت هم هست که هنوز که هنوز در واقع نوشته‌های دکتر زرینکوب خواننده داره و همچنان از اون می‌آموزیم. ایشون متولد بروجرد بود، با اصالت خانساری تحصیلاتش رو در بروجرد تهران انجام داد، دوره متوسطش رو، و مدتی در خرم‌آباد و بروجرد تدریس میکرد. در سال 1324 در دانشکده ادبیات تحصیلش آغاز کرد و رساله دکتریش با عنوان نقد شعرا تاریخ و اصول اون رو با راهنمایی بدیع الزمان فروزانفر دریافت کرد. و خب میدونیم که دکتر زرینکوب در واقع غیر از این که پژوهشگر و نویسنده بود، استاد دانشگاه تهران هم بود و یکی از استادانی بود که با وجود این که در دوره جفا دید اما با دانشگاه قهر نکرد و در دوره که باز دعوت شد در کتابخانه‌اش در خیابان صنایع تهران همچنان به تدریس ادامه داد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1302 که احیاء السلطنه بهرامی یا حسین بهرامی در مجلس شورای ملی به سید حسن مدرس سیلی نواخت و همین موجب شد که ماجرای جمهوری خواهی که توسط طرفداران رضاخان سردار سپه اوج گرفته بود دچار بحران و در واقع فروکش بشه. سید حسن مدرس در ابتدای مجلس پنجم با اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان طرفدار رضاخان که در فراکسیون تجدد گرد اومده بودن در واقع سعی کرد که این طرح ماده واحده ای رو که تبدیل مشروطه سلطنتی به جمهوریت رو در اون تقاضا کرده بودن رو به تأخیر بیاندازه و این موجب شده بود که مجلس تا مدتی سرگرم در واقع رد و تایید اعتبارنامه ها باشه. خب سید حسن مدرس یکی از نمایندگان برجسته در ادوار تاریخ مجلس در ایران بود که با نطق‌ها و خطابه هایی که در مجلس داشتهش میتونست مخالفینش رو در واقع مغلوب بکنه و موافقینش رو به پیروزی برسونه.
آقای مختاری عذرخواهی میکنم با توجه به اینکه حدود 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و درباره این واقعه هم صحبت کردیم، گفتم خدمتتون بگم که اگر موافق باشید بریم به سراغ وقایع بعدی که از زمان استفاده بیشتری بکنیم.
خواهش میکنم. فقط من این نکته رو بگم که سید حسن مدرس با یک بازی پارلمانی موفق شد که افکار عمومی در خارج از مجلس رو بسیج بکنه و در میون نقش شیخ محمد خالصی زاده امام جماعت و خطیب مسجد سلطانی و مسجد شاه هم بسیار موثر بود. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1340 که در گذشت حسین کاظم‌زاده ایران شهر هستش. ایشون متولد 1262 در تبریز بود، فرزند میرزا کاظم طبیب. تحصیلاتش رو در مکتب خانه مدرسه رشدیه در تبریز و کمال انجام داد. از سن کم سردبیر ماهنامه کمال شد که متعلق به مدرسه کمال تبریز بود و اداره کتابخانه مدرسه رو به عهده داشت. ایشون تحصیلاتش رو در قفقاز و استانبول ادامه داد. در دوره جنگ جهانی اول به کمیته ملیون پیوست و از همکاران مجله نشریه کاوه به مدیریت سید حسن تقی‌زاده بود و بعدها خودش نشریه به عنوان ایران شهر رو اندازی کرد که این نشریه میشه گفت که از نشریات تأثیرگذار در تاریخ روشنفکری ایران و در تبیین تجدد و ملیت هستش. و کاظم‌زاده بعد از این هستش که معروف میشه به کاظم‌زاده ایران شهر رو، با وجود این که بیشتر عمرش رو در خارج از ایران گذروند اما عاشق ایران بودش و میشه گفتش که از این لحاظ شباهت هایی با محمد علی جمالزاده داشتش. و اون در تعریف ایران شهر در یک از شماره های مجله در واقع اون ایران فرهنگی رو به عنوان ایران شهر معرفی میکنه که تحت تأثیر فرهنگ و زبان فارسی و ایرانی هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید.
سلام، خسته نباشید و تبریک سال جدید. انشالله سالی پر از خیر و برکت برای تمامی هموطنانم آرزو مندم. در رابطه با سوال برنامه که گفته بودن روستاهای تاریخی، میخواستم روستای پدری خودم رو معرفی کنم. تو استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای باخشجو که یکی از روستاهای تاریخی و گردشگری منطقه به حساب میاد، مقر حکومتی سردار ماکو بوده. مرسی از برنامه خوبتون. یا علی، خدا حافظ.
حسین پاشا از نوشهر نوشته سلام بر مجریان محترم، تبریک عید گفتم. خیلی متشکریم از شما.
شنونده گرامی با نام حمیدرضا امینی ساکن کنگاور آزاده جانباز برام پیامک دادن، گفتند که ما همشهری شما هستیم آقای مؤمنی، با شما
چه خوب
زلف گره زدن.
بله.
رحیم اخوان از آمل پیامک دادن، تبریک گفتند عید رو، خیلی متشکریم از شما. و همینطور تقیه براتی از دورچه اصفهان عید رو تبریک گفتند، چقدر تبریک عید داشتیم، متشکریم از شما، سپاس فراوان. جناب آقای مؤمنی ارادتمند شما،
سلامت باشین. من بیشتر و عرض ادب و احترام به همه شنونده‌های محترم، اهالی خوب سرزمین نوروز، خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار همه شما شنوندگان ارجمند.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق، فرش بهشتی.
با سلام و عرض احترام، تولیدی کفش تو با سلام، کفش ایرونی میسازه برات زیبا و شیک و با دوام، اسپورت کتونی مجلسی، به کفشی که میخوای میرسی.
با سلام و هر کی داره کفشای عیدش برقراره،
کفش عید تماس با سلام بخر، با سلام دات کام.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی، آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامنم داری.
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن،
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ساعت 14، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با درود به شما هموطنان ارجمند و همراهان گرامی، از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم ان شاء الله تا ساعت 22 و با تقدیم برنامه‌های متنوع